محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار. فصل و سلم و زد و بارک به عدد اوراق الاشجار و عجایب البحار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات و احمد و فی الارضین و الاقطار به ابی القاسم محمد. و علی آله الائمه الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیما الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به مقام و منزلت حضرت ابی عبدالله الحسین رحمت الله الواسعه و به حقیقت حسین ابن علی و به مقام علمدار رشید کربلا مولانا قمر الاشیره که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیانه ها را در این ماه شعبان المعظم نصیب تمامی امم و شیعان مرتضی علی بگرداند و به پریشانی و نامسامانی حال شیعان و هموطنان و ایرانیان در این بلایا و فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان صاحب الزمان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در مسائل تاریخی و بررسی سیره و احوال شخصیت ها دقت به مقطع تاریخی و سال تولد و سال رحلت یا شهادت و اینکه مجموعه حیات این شخصیت در چه تاریخی بوده است و معاصر چه کسانی بوده است و چه وقایعی در دوران حیات طیبه او اتفاق افتاده میتواند در دریافت مجموعه سیره اون شخص بسیار مؤثر بوده باشد و نقش جدی برای ما ایفا بکند و از جمله نسبت به مولانا قمر الاشیره حضرت ابوالفضل روحی لمرجعه الفدا. بسیاری دقت در این نکته ندارند و بسیاری از لطائف حیات حضرت ابوالفضل از قضا از همین نکته استخراج می شود. شما می دانید که وجود نازنین حضرت ابوالفضل در کربلا این استشهاد در روز عاشورا 33 یا 34 سالشون بوده. بنابراین سال تولد اون حضرت بنابر تاریخ باید سال 28 هجری یا سال 27 هجری بوده باشد و این خیلی راهگشاست که ببینیم که حیات اون حضرت در دوران کودکی و در دوران نوباوگی و بلوغ و جوانی مصادف با چه اموری بوده. بسیاری از دوستان این اشتباه رو در ذهن دارن که گمان میکنن حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن، بعد امام حسن و امام حسین همچنان 7-8 ساله بودن و حضرت زینب 4 ساله بودن و امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا بلافاصله تشریف بردن و با فاطمه کلابیه یعنی حضرت ام البنین ازدواج کردند. با حال اینکه اینجوری نبوده مستحضرید که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از حضرت زهرا بنا به وصیت حضرت زهرا و سفارش حضرت زهرا و عهد و ضمانتی که حضرت زهرا از مولا علی سلام الله علیه گرفتند با عمامه ازدواج کردن، دختر خواهر حضرت زهرا. و من در همین شب بانو القاسم خاطرم از در فاطمیه گفته بودیم که حضرت زهرا شب آخر وصیت کردن به امیرالمومنین که یا علی، مردان را چاره ای نیست از زن داشتن و تو باید ازدواج کنی و به من تعهد بده که با عمامه دختر خواهرم ازدواج کنی، چون او به بچه های من خیلی علاقه داره و محبت داره و میتواند بالاخره گوشه از این مصیبت رو تدارک بکنه. و امیرالمومنین عرض کردیم که بعدها میفرمود چند مطلب هست که من را چاره ای از اونها نیست از عمل کردن اونها. یکی ازدواج با عمامه است، چون زهرا از من وعده گرفته و تعهد گرفته که چنین کاری بکنم. پس ابتدا امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا با عمامه ازدواج کردن. بعد از اندی فتوحات اتفاق افتاد و بحث عرض می شود که مانعین زکات اتفاق افتاد. ابو بکر ابن ابی قحافه متخلف اول لشکری رو فرستاد به طرف قبیله حنیفیه و در اون قصه خوله حنفیه اسیر شد و این دختر دوشیزه‌ای که اسیر شده بود وقتی آوردنش مدینه گفت هیچ کسی نمیتونه منو تصرف کنه و صاحب من باشه مگر کسی که خبر بده لحظه‌ای که من از مادر به دنیا آمدم چه اتفاقی افتاده. همه موندن که یعنی چی؟ کسی نمیداند که این دختری که مثلا الان 15-16 سالشه وقتی از مادر دنیا آمده کسی چه میدونه که شما تو دهت چه اتفاقی برات افتاده. امیرالمومنین تشریف آوردن و فرمودن که تو وقتی به دنیا آمدی همچین چیز عجیب و غریب اتفاق افتاد و خوله حنفیه نصیب امیرالمومنین شد. امیرالمومنین رو آزاد کردن، با او ازدواج کردن و از او محمد حنفیه پسر سوم امیرالمومنین به دنیا آمد. وقتی سن حضرت ابوالفضل رو در نظر میگیریم که متولد 27 یا 28 هجری قمری بوده باید شن، یعنی چی؟ یعنی 17 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، یا بگو 16 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، امیرالمومنین با کی ازدواج کردن؟ با ام البنین، چون حضرت ابوالفضل پسر اول ام البنین هست و ام البنین هم یک زن بیوهی که قبلا ازدواج کرده بوده یا زن شهیدی نبوده، دوشیزه بوده، فاطمه کلابیه، و زن نوجوانی بوده و نوباوهی بوده که به خانه امیرالمومنین آمده. بگیم حالا بعد از یک سال هم مثلا فرض بفرمید باردار شده باشه، نهایتش اینه که بگیم آقا سال 15 هم، سال 25 معذرت میخوام، سال 25 یعنی 15 سال بعد از شهادت از زهرا، امیرالمومنین با حضرت ام البنین ازدواج کردند. و از قضا وقتی که جناب ام البنین به خانه حضرت زهرا آمدند، حضرت زینب عروس شده بودند و خونه شوهر بودند و امام حسن مرد کاملی بودند، خودشون زندگی داشتند. امام حسین این چنین فرمولی رو که براتون از جهت تاریخی چیدم و دیدید، قطعا حضرت ام البنین سنشون از حضرت زینب کمتر بوده و از امام حسن کوچکتر بودن و از امام حسین خود ام البنین کوچکتر بودن. حضرت ابوالفضل 20 سال از حضرت زینب کوچکترن، 24 سال از حضرت ابا عبدالله کوچکترن. دقت میفرمایید که خود ام البنین هم یه دخترکی بودن که به خانه امیرالمومنین آمدن. و از قضا بنده معتقدم، میگویم، افتخار هم میکنم، میگویم و از عهده میایم برون که اصلا ام البنین دست پرورده ی حضرت زینبه. نه این از که ام البنین مثلا یه خانمی بوده آمده و بعد حضرت زینب و امام حسن کوچیک بودن، نه، وقتی که ام البنین آمده مثلا، چون آخه میبینید که رسم ها فرق میکنه، در عرب دختر 9 تا 12 سال تا 13 سال نهایت ازدواج میکرده. بلوغ هم در عرب زود بوده، بلوغ جنسی دختران زود بوده. در همین جامعه ما 30 سال قبل، 40 سال قبل اگر یک دختری سنش میرسید به 22-23 میگفتن پیر دختره تو خونه مونده. حالا دخترها 30 ساله میگه هنوز دارم فکر میکنم که جواب بدم یا ندم، چون دانشگاه میره چنین چنان فرق کرده محیط. قرار از اونجا دختر 12-13 سالگی عروس می شده و حضرت ام البنین وقتی آمدن به خانه امیرالمومنین از حضرت زینب، از حضرت امام حسن، از امام حسین بسیار کوچکتر بودن. و البته فرزند اولشون حضرت ابوالفضل است سلام الله علیه، که بسیاری از این معرفتی که به امامت حضرت ام البنین دارن مرهون درس‌های حضرت زینب و محضر حضرت زینب بودنه که ام البنین انقدر رشد معنوی داشتند. و البته این یک دریچه‌ای رو باز میکنه که خدایش رحمت بفرماید مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد علی موحد ابتهی اصفهانی، این فقیه اصولی رجالی و شخصیت عظیم القدر با معرفت، زمانی یه مطلبی رو برایشون حکایت کردم. یه رویایی بود از یک کسی که در یک رویایی دیده بود که حضرت ابوالفضل با مباهات فرموده بودند که من هم زینبی هستم. وقتی برایشون نقل کردم ایشون بسی گریستن، مفصل گریستن که ابوالفضل فرموده منم زینبیم. بعد با داد فرمودن چرا ابوالفضل زینبی نباشه، رو دامن زینب بزرگ شده، 20 سال کوچیکترن دیگه حضرت ابوالفضل. دستش بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. این امامت و این معرفت و این ادب رو حضرت ابوالفضل از خواهر بزرگش، که یه خواهری که شما تصور کنید برادری براش به دنیا بیاد، خواهر 20 ساله باشه، برادر شیرخواره داشته باشه، در محضر حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل در محضر حضرت زینب و در محضر امام حسن و در محضر امام حسین درس امامت آموختند. و جالبه که حضرت ابوالفضل عرض کردیم در سال 27 یا 28 به دنیا آمدند و امیرالمومنین در سال 35 هجری به کجا تشریف آوردن؟ به کوفه و به خلافت رسیدن، خلافت ظاهری. یعنی وقتی امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیدن حضرت ابوالفضل 7 8 ساله بودند و در جنگ صفین مثلا و در جنگ جمل بهبوهه درگیری‌های امیرالمومنین با ناکسین و قاستین و مارقین حضرت ابوالفضل 10 ساله بودند. در هنگام شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه سال 40 هجری حضرت ابوالفضل 12 13 ساله بودند. یک نوجوان 12 13 سالگی در مدت امامت امام حسن و قربت امام حسن و اون 10 سال حضرت ابوالفضل از 13 سالگی تا 23 سالگی در تشییع جنازه امام مجتبی که دل امام حسین خون شد و دل ابوالفضل، حضرت ابوالفضل یک جوان 24 ساله بودند. در روز عاشورا هم که پدر و مادرم به قربانش 33 و 34 سالگی. این بحث مطرحه در روانشناسی و خیلی هم مهمه که دوره بلوغ و نوجوانی بسیار در شخصیت فرد مهمه. لذا میگن آقا تو دوره بلوغ و نوجوانی خیلی مراقب بچه‌تون باشید که رفیقش کیه، با کی میشینه، با کی نشست و برخاست میکنه. واقعا هم مهمه. ببینید آقا این من الان اگر اینجا مثلا آخوندم و نشستم، جهتش این است که در همون دوره اون هم میزی که توی مدرسه توی یک میز می نشستیم با هم، این اهل نماز شب بود. مثلا من 14-15 سالم بود، اونم 14-15 توی یک کلاس. اهل، نه اهل نماز جماعت بود، اهل نماز شب بود و اهل شعر بود و اهل ادب بود. و یارا بهش صحبت یاران همدم است، در روح هم اثر می گذاشتیم. که خیلی مهم دوران نوجوانی، جوان شما، نوجوان شما با کی رفاقت میکنه، پیش کی میره، معلمش کیه. اگه معلمش آدم پلشتی بود، آدم بددینی بود، آدم هرز دامن و هرز چشمی بود، خیلی مشکله. در روانشناسی به این دوره بلوغ میگوین دوره تولد دیگر. به یک معنا میگوین دوره بلوغ یعنی دوره تکوین شخصیت، که اصل چارتر، اصل چارت، معذرت میخوام، اصل چارت و نقشه و هندسه اصلی شخصیت آدم کی بس نمیشه؟ در دوره بلوغ. بقیه زندگی روی اون پایه و روی اون خریطه و روی اون نقشه میره بالا. به همین جهت دوره بلوغ خیلی مهمه. به همین جهت ائمه به ما فرمودن علیکم بالاحداث، بر شما باد بر نوجوانانتان، مراقب باشید که اینها گیر مرجعه نیفتن، یعنی فکرهای انحرافی. و واقعا هم همین جوره که شما اگر میخواید در یک جایی تبلیغ بکنید به سراغ پیرمردا نباید برید، به سراغ افراد سن سالدار نباید برید. چرا؟ چون افرادی که سنی ازشون گذشته مثل یه درختی میمونن که رشد کرده، شاخش نوز گرفته، خوش شده، همون جوری رویده، اگه کج اگه هرچی از همونه. شما اینو دیگه نمیتونی منعطفش کنی، نمیتونی کجیشو راست کنی، مگه عرش کنی؟ ولی یک نوجوان رویش هر جا که کجی داره میتوانید با تربیت، با مدارا، با روش ها، با محبت ها، اینه که جلسات تربیتی و هیئت ها و مطالب و کلاس ها خیلی برای نوجوان ها و جوان ها اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. خدایش رحمت کند، ما یه خیری در شیعه داشتیم، خدایش بیامرزد، که این خیلی کارهای خیر کرده بود، بعد سنش شده بود 85 سال. یه شبی آمده بود منزل ما مرحوم شکرانی، خدا درجاتش متعالی کنه، با حضرت آقای مصباح مشهد، مصباح یزدی نه، مصباح مشهد، مصباح موسوی. بعد صحبت مطالب کارهای تبلیغی و کارهای خیر بود، ایشون گفت آقا من 85 سال عمرمه و همه جور کارا شما میدونید کردم، از الان که 85 سالمه دیگه به این تجربه رسیدم که پول برای هیچ کار خیری نمیدم مگر کار برای نوجوانها و کودکان. و شما اگر دقت کرده باشید، مسیحیان تبشیری آمدن ایران و میخواستن مسیحیت رو تبلیغ بکنن، اینها رفتن کودکستان زدن، رفتن مدرسه ابتدایی زدن. اون زمان هم مدرسه های کم بوده، میبردن بچه ها رو پیش اونها که نوجوانی و جوانی. خب نوجوانی حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در اوج سختی های حکومت امیرالمومنین و نبرد با اون زن فتانه ملعونه و طلحه و زبیر و اون فتنه نبرد با ناکسین، بعد واقعا قوقای جنگ صفین، حضرت ابوالفضل هم 10 سالشون بوده، یعنی در سنین نبودن که بگیم میرفتن مثلا در میدان مبارزه میکردن، نه. حالا ممکنه یک کسی دوست داشته باشه شعر بگه، خب بگه، اب نداره، برای خودش ببافه بگه عشق دیگه حالا، ولی از جهت تاریخی حضرت ابوالفضل 10 سالشون بوده و تا شهادت امیرالمومنین تازه میشه 13 سال، که در حساس ترین دوره اون که جوان و نوجوان به تمام جزئیات اطرافش حساسه و کپی میگیره در ذهنش و ضبط میکنه و ثبت میکنه و برای شخصیت سازه، مثلا تصورشو بفرمایید حضرت ابوالفضل توی اون سن، یعنی از 8 سالگی تا 13 سالگی هر روز پای منبر پدرش امیرالمومنین در مسجد کوفه بوده، تمام اون خطبه های نهج البلاغه که شما روی کاغذ میخوانید حضرت ابوالفضل از دهان مبارک امیرالمومنین و نفس امیرالمومنین میشنیده است. مگه شوخیه؟ ما بارها به شما عرض کردیم که این کار رو بکنید و توی آداب نماز شب دارد، اولا حتما در منازلتون نماز شب بخوانید، توی روایت ما داره که حتما در منازلتون قرآن بخوانید و قرآن رو نگذارید فقط برای مسجد، فرمودن قرآن منزلتون رو مثل قبرستان تاریک نکنید، در منزلتون قرآن بخوانید که منزلهای شما مثل ستارگان بدرخشد برای اهل آسمان، منزلتون نورانی باشه. اگر خاطرتون باشه من مکرر گفتم که از آداب نماز شب اینه که شما که بلند میشی نماز شب میخونی، تو خونه نماز شب رو زیر لبی نخون. خیلی ها من میبینم از عزیزان، از اونایی که مقید به نماز شبن، بلند میشم تو خونهش مثلا اینم رفته، همین آقای خونه آدم خوبی هم هست، اهل نماز شب هم هست، یه گوشه سجادهشو انداخته با بسم الله الرحمن الرحیم یواش نماز میخونه که هم ریا نشه، هم زن و بچهش اذیت نشن، بیدار نشن. این تو روایت ما نیست، عکسه. یعنی نگفتن داد بزن، لا تجهر به صلاتک، داد نزن، اما نمازی که میخوانی میانه یه جوره بخون که اگر خانومت یا جوانت یا نوجوانت هم تو خونه هست یه صدایی هم به اونا برسه. جوان شما خوابه تو رخت خواب خودش، باباش داره نماز شب میخونه، همین الهی العف الهی العف استغفرالله استغفرالله به گوشش برسه، از این پهلو به این پهلو میچرخه، یه صدای نیایش میشنود. شاید این خاطره رو نقل کرده بودم و همین جا هم نقل کرده بودم که یک کسی از آقایان مراجع تقلید به من می‌فرمودند که پدر ما در کربلا مرجع تقلید بود و ایشون مقید به نماز شب بود. بعد خب پیر شدن و چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، مریض شدن شدید و مریضیشون هم مریضی بود که خیلی درد داشتن. بردیمشون بیمارستان. اگر این دوستان آبدارخانه عنایت بفرمایید، سر صدای پذیراییتون به طور کلی حواس من ضعیف ناتوان رو پرت میکنه و تقصیر و عیب و نقصم از منه، یه منت بر من بگذارید. بله سر صدای استکانها رو و پذیرایی رو تعطیل کنید. بله اینو عرض میکردم که ایشون میگفتن که پدر ما در بیمارستان 24 ساعته درد داشتن. پیر مرد مثلا 80 ساله درد که درد نمیگذاشت بخوابن، در نتیجه 24 ساعت بیدار بودن، نه یک روز، دو روز، سه روز. فقط یک ساعت به اذان صبح درد از بدنشون میرفت و اون یک ساعت سحر واقعا همچین حالی داره که برکتی نازل میشه به زمین، که من بودم در بیمارستان ها. هر بیمارستانی میخوای بری برو میبینی تا صبح ناله میزنن مریض ها، یه ساعت به اذان صبح میبینی همه یا خوابیدن یا ساکتن. خدا آرامش رو میفرستد. اینو من مکرر دیدم. ایشون میفرمودن یک ساعت به اذان صبح که میشد درد از بدن پدرم میرفت. من خدمتشون عرض کردم که حاجا آقا جان، شما که الان نزدیک اذان صبح بالاخره درد میره، لاقل این یک ساعت رو بخوابید که بقیه روز رو تاب بیارید، بدنتون مقاومت کنه، چون بیخوابی. ایشون فرمودن دوست دارم بخوابم اما نمیتوانم، دست خودم نیست. گفتم چرا؟ گفتن چون مادر من اهل نماز شب بود. من از وقتی 3-4 ساله بودم، مادرم که بلند میشد نماز شب بخونه، ببین مادره حواسش جمع بوده که چه باید بکنه در تربیت بچه ها. حالا زنه میگه که آقا مگه ما باید بریم تو قفس زندگی کنیم؟ اما شما میگی زنها برن تو خونه بمیرن، فقط کهنه تمیز کنن. اصلا فکر رو ببین، فکر رو ببین که از همه این فکر رو، اولا که کهنه تمیز نمی کنید، الحمدلله الان پمپرز دارید، ولو که پمپرز قیمت خونه پدرم باشه باید تهیه کنه دیگه، شوهر مجبور تهیه کنه، غیر از اینه نصیب زمینی گرونه، پمپرز هم گرونه. غرض این است که بابا اصلا نمیفهمی که بزرگترین مقام رو خدا به تو داده تا انسان تربیت کنی. میگی نه نمیخوام انسان تربیت کنم، میخوام برم مثلا فرض کن توی گاوداری بشم حسابدار. خب از خدا به در تو بیامرزه که هم حسابدار بشی، باید نه یه راجع به دین با حسابداری صحبت کنی. خلاصه چی میخواستم عرض بکنم؟ که ایشون میفرمودن که مادر من حواسش جمع بود، سحر که بلند میشد برای نماز شب، دقت کنید جوانها، خانمها مخصوصا دقت کنید، خیلی خوب، حالا من اهل نماز شب باشم، سحر بلند شم برای نماز شب، بگم یه جوری بلند شم که جوانم بیدار نشه، خانمم بیدار، حرفا چیه؟ خودت بیدار شو، خانمت هم یه نوازشی بکن، بگو خانم جان یه ساعت به اذانه، بلند شو تا هم نماز شب بخونیم، پسرم تا هم بلند شو یه دو رکعت بخون بابا. ایشون میفرمودن که مادر من که سحر بیدار میشد برای نماز شب، من که 3-4 ساله بودم منم بیدار میکرد. بعد برای این که من بچه 3-4 ساله دماغ نشم که خوابم پریده یا خوابم شکسته، هر سحر برای من یه چیزی آماده میکرد، یه قاقالیگی فرض کن، مثلا اون زمان که حالا پفک نبوده، نم چیپس نبوده، یه شب نخودی، یه شب کشمشی، یه شب یه اسباب بازی. هر شب که من بیدار می شدم به شوق بیدار می شدم که مادره الان به من یه چیزی میده. بعد اون اسباب بازی یا اون نخود کشمش یا بالاخره هر چی بود اون رو به من میداد، من سرم گرم می شد، کنار سجادش منو می نشان، می گفت الله اکبر، و من تا اذان صبح صدای مناجات مادرم رو می شنیدم و عادت کردم عمری که یک ساعت به اذان صبح بیدار باشم و هر خبری هم هست در سحر است. مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. که بارها بنده عرض کردم بزرگان به ما می‌فرمودند که اگه اهل نماز شبم نیستید یک ساعت به از اون بیدار باش. نماز شبم که میخواد بیدار باش، چون چایی بخور، اما بیدار باش. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ که اون نسیم سحر، هوای سحر دل رو زنده می کند، روح رو زنده می کند. غرضم چیه؟ غرضم این است که ایشون می گفتش که من کنار مادرم این چنین بودم. خاطرتون هست این حدیث که امام مجتبی فرمودن من کودک بودم. بابا وقتی حضرت زهرا به شهادت رسیدن امام مجتبی 7.5 سالشون بود. یعنی موقعی که این حدیث رو میگن 5 ساله بودن. یعنی من کنار مادرم بودم، تا صبح مادرم نماز شب میخوندن، برای همسایه ها دعا میکردن. یادتونه گفتم مادر برای خودتون دعا نکردید؟ فرمودن بنیه اول جار ثم دار. پس معلوم میشد حضرت زهرا که نماز شب میخوندن حسنین بیدار بودن و میشنیدن نغمه مناجات مادرشون رو. حالا اون چیزی که در فقه ما هست این است که وقتی نماز شب میخونی آروم نخون تو خونه، دادم نزن آنکه همه رو بیچاره کنی، نه، اما آروم نخون زیر لب، یه جوری بخون که بقیه هم بشنون. نصف شب بلند شو قرآن بخوان، یه جوری. حالا مثلا عبدالباسط نمیخواد بخونی دیگه، متهمو ترتیل آرامی که میخوانی یه جوری بخوان که به گوش عمو بچت هم که داره تو رخت خوابش یک غلطی میزنه یک آیه بخوره، اینا در روح او اثر خواهد کرد. از همه این فضاها چی میخواستم عرض بکنم؟ این است که در فقه ما مستحب است که انسان در منزل خودش یک نقطه رو قرار بده به عنوان مسجد و محل نماز. نه اینی که مسجد باشه که حالا حکم مسجد داشته باشه، ولی مصلای انسان باشه، یه محل خاص و اثر هم داره. میگن اگر لحظه وفات و احتضار طرف رسید، برای اینکه راحت جون بده ببرید رخت خوابش رو رو به قبله، اون جایی که همیشه تو خونه نماز میخونده اونجا پهن کنید، یه اثری داره. امیرالمومنین سلام الله علیه روحی له الفدا، یک یا علی بگی تشبیر جلو، یا علی تون که شل بود جلو آمدنتون رو چه ارز کنم دیگه، شلتر. بله، امیرالمومنین در آدابشون اینو نوشتن که امیرالمومنین در منزل خودشون یه اتاقی داشتن مخصوص نماز، در داخل اون اتاق هیچی نبود، آینه شمدونی نمیدونم هیچی نبود. در داخل اون اتاق یک دونه قرآن بود و شمشیرشون و یه سجاده برای نماز خودشون، نمازشون که در مسجد میخواندن، برای نماز شبشون، برای نمازهای مستحبیشون و برای تلاوت قرآن تشمردن داخل اون اتاق. دقت کنید، هر وقت میخواستن داخل اون اتاق برن و نماز بخونن، یه بچه کوچیک از بچه های خودشون رو میبردن داخل اتاق تا کنارشون بازی کنه و ازت نماز بخونه. دو جنبه داره این قصه، یکی جلب رحمت الهی که یا رحمت طفل صغیر، یه بچه معصوم کنار من هست به این رحم کن. میگن وقتی میخواید برید دعای باران بخوانید، بچه ها هم ببرید بگید خدایا ما اگر گناه کاریم که این بچه ها معصومن گناهی نکرد، طلب رحمت. یه جنبه دیگری دارد که این بچه که میاد اینجا مینشینه کنار پدر، اونم کنار امیرالمومنین، مناجات های امیرالمومنین رو شنیده، شب شنیده از مناجات علی، چشمه جوشش فیض ازلی، چه عجب اگر فردا شد ابوالفضل. تا حالا به این مطلب فکر کرده بودی که امیرالمومنین سلام الله علیه ابوالفضل رو و برادران ابوالفضل رو، اینا خیلی خردسال بودن، پسران ام البنین، وقتی امیرالمومنین به شهادت رسیدن 4 تا پسر ام البنین، بزرگشون ابوالفضل بود که 13 ساله بود، یکیشون 6 ماهه بود، یکیشون 2-3 ساله بود، یکیشون 5-6 ساله بود. امیرالمومنین وقتی به شهادت رسیدن بچه کوچیک قد نیم قد داشت. این چه عجب اگر بشود ابوالفضل، ابوالفضلی که مناجات امیرالمومنین رو شنیده، مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هر یرحم المخلوق الا الخالق، مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی، مولای یا مولای. تعجبه که بشه ابوالفضل، پس اوج دوره کودکی و دوره بلوغ و دوره تأثیرپذیری یک نوجوان در زندگی حضرت ابوالفضل، اوج دوره شکوه خطبه های پرموعظه امیر المومنین در مسجد کوفه است و اوج درگیری های سیاسی اجتماعی امیر المومنین با ناکسین و قاستین و مارقین. پس میبینیم که چرا حضرت ابوالفضل این همه غیور پروریده شده، چون در کنار اون خطبه های امیر المومنین رو میشنیده که یا اشباه الرجال، ای شبیه مردانی که مردانگی از شما نیست، نمیبینید که به ناموس مردم تعدی میکنند سپاه معاویه، هان برخیزید. نور ابوالفضل میشنید و بعد 10 سال امامت امام مجتبی و 10 سال امامت حضرت سیدالشهدا. این چنین نیست که بگیم مثلا حضرت ابوالفضل نسبت به امام مجتبی و نسبت به امام حسین سلام الله علیهما فقط یه برادر بوده. دقت دارید که برخی از امامزادگان ما اینقدر خجسته بودن که معرفت الامام داشتن. یه نمونهش رو برای شما مثال بزنم، علی ابن جعفر پسر کیس آقا؟ پسر امام صادق. این شخص اینقدر معرفت داشت که بعد از پدرش امام صادق، برادرش موسی بن جعفر امام کاظم دیگه، یک عمر نشست کنار برادرش امام کاظم، برادرشن اما امامشن، حواسش چند بوده که امامن، می نشست و حدیث می نوشت. هرچی امام کاظم می فرمودن علی ابن جعفر برادرشون می نوشت حدیث، که الان اون کتاب در دست ماست. اسم کتاب چیست؟ مسائل و علی ابن جعفر، یک کتاب هستن. و علی ابن جعفر در کنار برادرش موسی بن جعفر شد یک فقیه شیعه. و حضرت ابوالفضل سلام الله علیه روحی له الفدا در کنار امام حسن و امام حسین تلمذ میکرده. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، نور قمر از کیست؟ نور ماه از کیست؟ از خورشید. نور قمر بنی هاشم از امام مجتبی است. نور قمر بنی هاشم برگرفته از خورشید وجود سید الشهدا است. یا الله یه صلوات بفرستیم. کسی که تمام نور علمش رو و حلمش رو و حکمتش رو و معرفتش رو و حکمتش رو از وجود 3 امام معصوم گرفته و 3 امام معصوم رو به عنوان پدر و 2 برادر دریافت کرده و بعد محضر عقیله بنی هاشم بوده، از عقیله بنی هاشم زینب کبرا حدیث شنیده، چه عجب که انقدر تابان بشود تا بشود قمر بنی هاشم. صلی الله علی محمد و آل محمد. گفت ای ماه بنی هاشم خورشید لقا، عباس ای ماهی که خورشید لقایی، مردان بنی هاشم همه ماه رو خوانند، در بین همه ماه رو خوان ماه تویی تو. ای ساقی بیدست ید الله تویی تو، ای شیر سلیل اسدالله توی تو. مردان بنی هاشم همه ماه رو خوانند، در بین همه ماه رو خوان ماه توی تو. تا شاه حسین است و شهنشاه حسین است، حقا که وزیر اول آن شاه توی تو. سوال میکنن در کربلا، اول بریم حرم ابوالفضل یا بریم حرم امام حسین؟ ادب چیه؟ بعضی از این دوستان جوان پرشور پرسوز و گداز که بلاشون بخوره به چشم و به جان و به وجود هرچی وهابی و یهودی و سعودیه، اینا میان صدقه به خرج میدن، میگن آقا اول بریم حرم حضرت ابوالفضل اجازه بگیریم، رخصت بگیریم، مثلا اینا که علو گود زورخونه و یکم پهلوان منش و داشمنش هستن، رخصت بگیریم بریم حرم امام حسین. نه، اهل بیت به ما فرمودن، امام صادق فرمودن اول برید به زیارت ابی عبدالله، زیارتتون کامل شد برید به زیارت ابوالفضل. به یک معنا اول باید بری به ملاقات شاه، اونجا هرچه میخواهد دل تنگت بگو، بعد حوالت میدن به وزیر. کارای اجرایی و همه کارا خود شاه که کاری نمیکنه، خود شاه اشاره میکنه. حواله میدن برو از حرم حضرت الفضل بگیر. هر چی امام حسین میخوان بهتون بدن در کنار علقمه در حرم الفضل به شما وصول میشه. لذا باش تا سحر حرم امام حسین، سحر حرم امام حسین باش، باش نماز شب تو بخون و خدا رو قسم بده به نماز شبهایی که امام حسین در کربلا خونده، به نماز شب زینب سوگند. نزدیک اذان صبح یه 10 دقیقه به اذان صبح بیا بچسب زری بو بکش، که اونجا ممکنه بویی بکشی که بوی خود امام حسینه و بوی فاطمه زهراست و همون بوی سیب بهشتی است. امام سجاد فرمودن که نطفه فادرم فاطمه زهرا از سیب بهشتی بود که پیغمبر در معراج خوردن و بدن فاطمه زهرا بوی سیب بهشتی میداد و وقتی که فاطمه زهرا به شهادت رسیدن اون بو منتقل شد به بدن پدرم حسین. و الان اگر کسی ایمانش کامل باشد، امام سجاد فرمود سحر اگر کنار قبر جدم بشود و در بالا سر، البته پدر و مادرم با قربانش کدوم سر، کنار اون بدن بی سر، کنار اون قبر بدن بی سر باشد، ایمانش کامل بشه، بوی اون بو در سحر نزدیک سحر نزدیک اذان ساطع میشه. گفت 40 سفر رفتم کربلا، هر چی رفتم کنار زری، هر چی بو کشیدم سحر خبری نبود. گفتم آقا بگذر از این بیت غزل، چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. تو زورو سر تو هم آخر دنیا بکن، تو اهل این حرفا نیستی. ما تو رو چه بین حرفا دیگه ناامید شدم. در ناامیدی بسی امید است. شبی که دیگه ناامید شدم رفتم چسبیدم به زری، دیگه اون شب تو فکر بو نبودم که استشمام کنم. یک و یک بوی سیبی پیچید که اصلا چنان بیهست شدم که خوردم زمین، که همچین بویی در دنیا نیست که نیست. خلاصه سحر حمام حرم امام حسین باش، نماز صبحتو بخون، بین طلوعین که روزی تقسیم میشه برو به حرم وزیر اول، نخست وزیر عالم ایجاد. وزرایی که در عالم هستن همه بدبختن، همه بیچارن، همه مأمورن، همه معذورن، گاهی هم در برخی کشورها مزدورن. خب شاه هست حسین، پادشاه هست حسین، و آتیناهم ملکن عظیما. قرآن میفرماید ملک، اون پادشاه ملک حقیقی عالم وجود، ملک نه، ملک عالم حقیقی وجود، ملک الملوک حسین ابن علیست. والله جوان ها این شعر نیست، این احساس نیست، این حقیقت هست. پادشاه تمام عالم وجود از ملک تا ملکوت حسین است و بس. اختیار عالم ملک و ملکوت و قیامت و همه چیز دست امام حسین. خب و این امام حسین وزیر داره و همه اختیاراتش رو به دست این وزیر بی‌دست داده است. این وزیر بی‌دست شده مظهر بل یداه و مبسوطتان، همه کار میکند. بعد بین طلوعین را بیفت، بیا بین الحرمین، برس به حرمی که ای حرمت قبله ی حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، کنار در بایست، بگو سلام الله و سلام و ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع الشهداء و صدیقین و زاکیات و طیبات فی ما تختدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. آقا من تا صبح گدایی کردم در خانه داداشت، حقا که وزیر اول و آن شاه توی تو، بده که میخوایم بریم بعد آثارش رو ببین. که هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهی، از در لطفت تو جوابش دهی. اونجا آثارش رو ببینی، اونجا آثارش رو ببینی. و البته آقایان مایلم به یک نکته اشاره بکنم که روح توسل به حضرت ابوالفضل ادب است و وفا. روح توسل به حضرت ابوالفضل ادب در مقابل بزرگتره. همتونم این رو میدانید. خیلی مراقب باشید جوانها، بسیار اسفناکیم از اینکه امروز روح ادب از بین رفته. روح ادب از بین رفته. که آقا ادب کوچکتر در مقابل بزرگتر، یک کسی دو سال از تو بزرگتر باشه. الهی بمیرم نمیخوام دلتون رو ببرم روز عاشورا اذیتتون کنم، شبهای تولده، اما روز عاشورا وقتی همه شهید شدن مونده بود فقط سه برادر ابوالفضل، صدا زد یا بنی امی، پسران مادرم، پسران ام البنین. بلافاصله آقازاده ها آمدن، یکیشون 21 سالشه، یکیشون 25 سالشه، یکی 27 سالشه. وقتی که آمدن نگفتن بله داداش، داداش شما چی میگی؟ دقت کنید، اون سه تا برادر کوچکتر به حضرت ابوالفضل گفتن بلی سیدنا، آقای ما. به برادر بزرگترشون گفتن آقای ما. حالا میبینی مثلا جوان داره باباشو به اسم کوچیک صدا میزنه. جوان ها بدانید اگر پدرت رو به اسم کوچیک صدا زدی رزقت کم میشه. آمده به امیرالمومنین عرض میکند که آقا رزقم به هم ریخته، اوزام به هم ریخته، رزقم کم شده. فرمودن نکنه پدر مادرت رو به اسم کوچیک صدا کردی؟ گفت نه. فرمودن نکنه جلوتر از پدرت راه رفتی؟ جلوتر از پدرت راه رفتی؟ یک آن بلندتر از پدرت حرف بزنی، صداتو بلند کنی به پدرت، میبینی یک اون باید فلاکت بکشی تو بازار، هیچ کسی هم نمیتونه کمکت بکنه. دو تا برادرن در نجف، یکیشون هتل درجه یک نجف مال اوست، یه برادر دیگه هم چسبیده به همون هتل، اونم هتل داره. این ثروت میلیاردی، اون ثروت بسیار عادی. یه کسی من گفت با اینا دو تا برادرن چطور میشه؟ گفتم من دیدم اون که اون هتل بزرگه رو داره، دیدم پدرش رو از دم هتلش آورد، حداقل تو اون هتل 100 تا کارمند داره. پدرش علیل بود، ویلچری و از این عصایا بود، 100 تا کارمند داره، میتونست به کارمنداش بگه و اومدن جلو گفتن فقط کار خودمه. مثل عبد ذلیل دست این پیرمرد رو گرفت برد تو دفترش، مثل عبد ذلیل بود مقابل، یعنی مثل یک نوکر، دقیقا مثل این نوکر در مقابل پدرش رفتار میکرد. خدا بهش برکت. یک خانم مسن پیرزنی با برادرش آمدن پیش هر دو شیعن، با برادرش پیش امام صادق. امام صادق خواهره رو بیشتر احترام کردن، به حدی که برادر سوال کرد که آقا من با خواهرم آمدم، من سابقه خدمت شما رسیدن و شاگردی شما رو دارم. فرمودن خواهرت به پدر مادرش بیشتر احترام میکرده، لذا من بیشتر احترامش میکرد. ادب ادب ادب. واقعا زمان عجیب و غریبی شده. ساعت 2:30 نصف شب چند شب پیش به من پیام داده که آقا این انگشتر شرف و شمس درسته یا غلطه؟ 2:30 نصف شب من جواب ندادم. یه رو بعد زده که جواب چی شد آقا؟ اون گارسونم که مثلا گفتی کافه گلاسی بیار، مثلا من دیر آوردن. آقا جواب چی شد؟ شده 3:30 نزدیک اذان، مشغول کارم بودم، بازم پیام داده. زدم آقای محترم ساعت چنده؟ نصف شب هم گذشته دیگه. خب جواب بدید. گفتم من به شما تضمینی داده بودم که 24 ساعت آنلاین به شما جوابگو باشم، اونم برای اینکه انگشتر این مثلا فردا صبح ساعت 9 نمیتونستی بپرسی، الان میخواستی حلقه رو دست خودت کنی یا زنت کنی، چیکار میخواستی بکنی؟ خب قاعدش چیه دیگه؟ قاعدش اینه که آقا حواسم رو پرت کردی، نمازم رو به هم زدی، قرآنم رو به هم زدی، اصلا از نصف شب ساعت 2 تا 4 صبح رو مخ منی. قاعدش اینه که میگه آقا ببخشید انشالله فردا میپرسن. دوباره پیام داده بله ما گیر شما آخوندهای بیدین افتادیم، ایتام آل محمد، ببین ما گیر کی افتادیم، امام زمان چقدر غریبه. چی بگم من واقعا؟ امام زمان چقدر غریبه که ما گیر شما افتادیم، زورتون میاد؟ یک بابا زور میاد چیه؟ زور میاد چیه؟ میای تو خونه؟ واقعا وظیفه مادرته که غذا پخته باشه؟ وظیفه مادرته که لباست رو شسته باشه و تو که؟ وظیفه مادرته؟ وظیفه مادرته که شوره یا بینمک؟ میفهمی؟ اگه یه مرتبه به مادرت اعتراض کنی سر اینکه غذا شوره یا بینمک، یا چرا این غذا رو پختی اون نپختی، اصلا به درد نمیخوری، به همه کارات همه کار کردی. یه مرتبه دقت کنید جوانها، یعنی هدف این که نیست که بیایم و بریم و یا ابوالفضل یا ابوالفضل، بعد یک سر سوزن از ادب ابوالفضل و از وفای ابوالفضل، از مردانگی ابوالفضل در من نیست. دقت بفرمایید، یوسف بنابر آنچه که مشهوره یک مرتبه از اسب در مقابل پدرش دیر پیاده شد، درسته؟ شنیدید قصه رو؟ شنیدیدمه؟ بله. 50 مرتبه که این اتفاق نیفتاده، یه مرتبه در مقابل پدرش دیر از اسب آمد پایین. برای یک مرتبه که از اسب دیر آمد پایین، کلن نبوت رو از نسلش خط زدن. دقت کردید تا حالا؟ کلن نبوت رو ازش گرفتن، از نسلش گرفت. یه مرتبه. تو نمیتونی بگی خدای من یه مرتبه به پدرم بی‌ادبی کردم. باشه، همین یک مرتبه که بی‌ادبی کردی یا میگن در نسل تو مثلا چنین نباشه. یک کسی یه مرتبه به پدرش ادب کرد، به برادرش ادب کرد، به استادش ادب کرد، به پدرزنش ادب کرد، فرق نمی‌کنه، به بزرگترش ادب کرد، به پیرمردی که توی هیئت نشسته ادب کرد. وارد هیئت میشی میبینی پیرمرد ناتوان 70 سال اون وسط نشسته، به زحمت آقای جوون سرمور گنده رفته به یک جای صندلی نشسته. ما چه مرگته تو اینجا نشستی رو صندلی؟ آرتروز داری؟ نه. چرا تو صندلی نشستی پیرمرد اینجا؟ چرا تو تکیه دادی پیرمرد وسطه؟ و چی فهمیدی؟ چی فهمیدی واقعا؟ اینه که خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. از کربلا در زمان صدام، لعنت خدا بر صدام، رفتیم سامر را، زمان صدام، زمانی که از سوریه می رفتیم، از کربلا رفتیم، رفتیم دیدیم که دم سرداب که به شکل قدیمی بود، اون پله‌های قدیمی، یه 60 نفر 70 نفر تو صف بودن، پیرمرد پیرزامه تو صف واسده بودن. یک کسی دیدم که دید که خیلی صفه، فکر کردم اینجا صفه بنزینه، صفه مرغه، صفه مثلا سیب زمینیه، صفه چیه. خب خیلی صفه پیاز گرون شده بود، نه امروز صفه گرجه فرنگی. دید که خیلی طولانیه، یه پیرمرد اون جلو بود که اون باید میرفت تو. آقا این بار زبر و زرنگی دوید و با این آرنجش یک سقلمه زد به این پیرمرد، پیرمرد افتاد تو، رفت از بالا پایین. چنانم شاد بود که فکر میکردی الان گل پرسپولیس به استقلال رو جبران کرده. اینقدر خوشحال بود که دیگه مثلا بیاد پیرن چه بده بالا. من بودم که جا زدم. خیلی من ناراحت شده. پیش گفتم خب مؤمن تو از کربلا میای، پس چی یاد گرفتی از زیارت ابوالفضل؟ این همه پیر مرد و پیر زن، تو چی یاد گرفتی پس؟ در یک قصه دیگر ببینید چقدر عقبیم. در یک قصه دیگری از کربلا می آمدیم، مشکلی پیش آمده بود و مرز بسته شده بود و آقای بقایی اون کاروانی که هماهنگ کرده بود که اتوبوسی که 50 نفره بیاد، 3 روز بعدش ما رسیدیم، یه اتوبوس از دم مهران اجاره کرد، به جای 50 نفر که بودیم 48 صندلی داشت. اول جوانا رفته بودن جا گرفته بود. من دیدم یه پیرمرد دقیقاً 80 ساله با خانومش 75 ساله رو پاشون واسدن، جوانام قرص نشستن که کسی نگه بلند شید. صف نشسته، سرش هم انداخته پایین که چشم تو چشم آقا نیفته. خیلی جالبه. تو با چی فهمیدی از زیارت ابوالفضل؟ مرام ابوالفضل مردانگی است. کلام ابوالفضل فرزانگی است. مروت، فتوت، وفا، عشق را بجویید از ساقی کربلا. نظام آمد رفت به حضرت ابوالفضل متوسل شد که آقا یه جو از غیرتی که داشتی یک جو به ما بده، یه قطره از فتوت و مردانگیت به ما بده، یه قطره از اقیانوس مردانگیت به ما بده. پدر و مادرم به قربانه، از فتوتت، از مروتت، از غیرتت، از ادبت، از وفات نسبت به امام زمانمون به ما بده که نداری. سلیل لافتایی یا ابوالفضل، یل مشکل گشایی، قسم بر برق شمشیرت که در رزم علی در کربلایی. یکم به شوق بیاید، حالا یکمی داده بیداد کردم. ای که افتاده ایز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه، رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من الا ای ما، که ابوالفضل این یل بیده است، دستگیری کند ولو بیده است. ای فدای شهامتت عباس، وه بنازم به قامتت، جان عالم فدای تو که شدی به فدای امامتت، عباس بر سر جن و انس میبارد ابر لطف و کرامتت، عباس محشری کرده ای به پا امروز. ببین همه جای دنیا آیت ابوالفضل، همه جای دنیا نزورات ابوالفضله، تا چه باشد قیامتت. عباس یا ابوالفضل، گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دستی، نیست بالای دست تو دستی. شام میلاد امام حسینه، شب میلاد ابوالفضل. الان در جلسه انصار فاطمه یک قصه ای رو نقل کردم، دو سه نفر از رفقا بودن، از اونا عذرخواهی میکنم که مایلم به جهت مقدمه توسلات ما که رفقا حتما آمدن وقت اونها رو نگیرم، اون قصه رو نقل بکنم، تلنگری به دل شما باشه تا بریم به در خانه پسر ام البنین. و همین الان باز عرض بکنم که شبان القاسم، شبان کربلایی ها، جوانان، خانم ها، آقایان، هر جا گیر کردید نظر ام البنین کنید، نظر کن امسال از طرف ام البنین محرم بشی از حرم امیرالمومنین، بگی لبیک یا حسین، پیاده بری تا کربلا اربعین. نظر کن از طرف ام البنین کمک کنی به سیل زده ها. معذرت میخوام، من حقیقتش باطن دلم خیلی غمگینه الان که ما اینجا نشستیم زیر خیمه حضرت قاسم، شیرینی، شربت، مرتب روی فرش، 500,000 شیعه آوارن بین آب و گل صحرا، زن و بچهشون آوارن، بی پناهن. خبر درست به ما میرسه که برخی از روستاها الان 3-4 روز آب ندارن، بچه هاشون تشنن، گل، آب گل که نمیتونن بخورن، نون ندارن، گرسنن. و خدا امام زمان رو به داد ما و به داد شیعه برسونه که بلا از زمین و آسمون داره به سرمون میباره. خیلی سخته آقا، چطور آدم شیعه باشه؟ تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهن آدمی. و عموم این بیچاره ها تا بلا میاد، تا سیل میاد، همه میگن یا ابوالفضل، یا امام رضا، یا امام حسین. دیدید فیلماش هم منتشر شده، دشمنان شیعه هم دارن مسخره میکنن که نگاه اینا همینجور داره همه چیزشون رو میبره سیل، اینا هم میگن یا ابوالفضل، مسخره میکنن. باشه نوبت ما هم میرسه که شما رو مسخره کنیم. ان شاء الله آقامون که بیاد نوبت مسخره کردن ما میرسه، انشاءالله متوسل بشیم، تلنگری به دل هممون باشه، برای این عزیزانم دعا کنیم، برای رفع بلایا دعا کنیم و رفع همه بلایا به حضور و ظهور حجت ابن الحسن. و الا بقیه حرفه، همه امیدها واهیست، همه امیدها بیهوده و ناامیدیه، مگر امید آخرین امام عصر. قصه ای که نقل میکنم موثق، آیت الله سیدان نقل میکردن از مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی، که حاج ملا آقا جان زنجانی از علمای زنجان بوده، روزخان بوده، منبری بوده، شاعر بوده، تخلصش عتیق بوده، تعداد زیادی از علما او رو درک کردن، از ارباب معنا و علمای اهل معنا و معنویت بوده، خدمت امام زمان تشرف داشته، یه شخص آدم عجیب و غریبی بوده. آیت الله سیدان برای من نقل کردن، میفرمودن که حاج ملا آقا جان گفت من کربلا بودم، اون قصه مثلا مال 80 سال شاید پیشه، کربلا بودم و نزدیک غروبی در حرم حضرت ابوالفضل بودیم، یا دیدیم که 7-8 از این جوانهای عراقی حالت معیدی مانند مال روستاهای اطراف و احیا و اینها آمدن با لباس عربی عراقی و اون گالا و اون وضع و لباسی که داشتن مقابل ایوان ابوالفضل ایستادن. این حالتی که وامیستن روی این عرب معروفه که کسی اگر با کسی اختلاف داره میان تو حرم حضرت ابوالفضل قسم میخورن به ابوالفضل، میگه قسم به ابوالفضل که حق با منه، مثلا پولتو نخوردم یا اینجوری نبوده، اون میگه قسم به ابوالفضل که بوده، یه مناشده ای قسم خوردن اینجوری دارن. شون گفتن 5-6 تا جوان آمدن واسطادن، جلب توجه مردم شد، همه مردم آمدن جمع شدن، دعواشون سر چیه و برای چی میخوان قسم بخورن. من حالا پیرمرد و عالمم آمدم واسطادم. اولی گفتش که و حق ابی فاضل کذا، که مثلا حق با منه و من خیانت نکردم، من توی مثلا معامله هر چی بود من خیانتی نکردم، هیچ مشکلی نبود. دومی گفت همینجور، سومی قسم خورد همین، چهارمی تا گفت و ابی فاضل، و حق ابی فاضل از جا بلند شد از زمین، به شدت کوبیده شد به زمین و تمام صورتش و بدنش رو سیاه ریختن. مردم رو دیدن اصلا استخونا خورده و فقط یک صدای خسخس نفس نفسی میاد، ولی دیگه هیچ علامت حیاتی درش نیست، سیاه و خورد لمس. زنها زدن زیر گریه، مریم گریه کن، همون رفقاش به گریه افتادن که چی شد مثلا به این روز افتاد و حالا پشیمانی فایده ای نداره. و یک کسی گفتش که آقا دکتر خبر کنید. یا آدم عاقلی گفت آقا دکتر چی خبر کنید، کسی رو که ابوالفضل زده دکتر چه غلطی میخواد بکنه؟ تن راست میگه. همه گریان حیران که چه کنن. خدا به دهن یکی میگه انداخ، گفت آقا اینو که ابوالفضل زده بذاریم توی پتو، ببریم توی ایوان امام حسین دخیلش کنیم، بلکه امام حسین رحم کنه. همه پسندیدن این حرفو که عجب حرفی زدی. رفتن یه پتو آوردن و گذاشتن این بیچاره رو توی پتو، هیچی نمیفهمه، بیهوش سیاه. چارگوشش رو گرفتن همون رفقاشو گریان و حیران رو آوردن از بین الحرمین، اون زمان که بازاری بود، تو همین ایوان امام حسین گذاشتن کنار در ورودی توی ایوان. منم آمدم چی میشه آخره، چی میمیره نمیمیره؟ آمدم نشستم و اذان مغرب شد، یکی گفت برم وضو بگیرم نمازم بخونم، یکی گفت کار دارم، رفتن همه. خدا نکنه خدا بزند یا ابوالفضل بزند، همه میرن، در مادرتم باشه میرن، هیچ کی نمون کناری بدبخت. من کنار همین توی ایوان امام حسین دیگه، خدا به حق ابوالفضل ایدیتون قرار بده عرفه کربلا باشید. عرفه کجاست؟ خدا به حق ام البنین روزیتون بکنه شب نیمه شعبان کربلا باشید. منم کنار اون نماز مغرب شام خوندم و گفتم بشینم اینم چی میشه، کی میمیره؟ اگه میمیره حضرت ابوالفضل جلو چشم همه زدن دیگه، از کرامات ابوالفضل، از معجزات، کی میمیره، چی میشه آخرش؟ نشستم گذشت دیگه هیچ کی سراغش نیامد. منم مشغول عبادت و زیارت و تا شد یک ساعت به اذان صبح، چند ساعت گذشته این هم همینجور بیهوش، یه نیمه نفسی فقط ازش ساعت. یک ساعت به اذان صبح من نشسته مشغول ذکرم، یهو دیدم که این یک جیغی کشید و یک سهیه کشید، بلند شد دو زانو نشست، صورت مثل مهتاب سفید، بدن سفید سالم. باز خدام که از سر شب دیدن اینو دخیل کردن، خدام آمدن، مردم ریختن، همه گریه هلهله میزنن از اون طرف، این هم همینجور گریه میکنه. ما هم کنار چی شد فقط گریه میکرد، چی شد بگو، چی شد، چطور زنده شدید و مرتبه چطور؟ گفت هیچی، فقط یه زنجیر بیارید به گردن من رو من سسک بکشید ببرید ترم حرم ابوالفضل تا من برم عذرخواهی کنم که به دروغ قسم خوردم. هر چی گفتن فایده نکرد، گریه میکرد، چاره دیگه آروم نمیشد. یه زنجیر انداختن به گردنش، این چهار دست و پا آمد تا حرم ابوالفضل، توی ایوان گریه کرد، آقا ببخشید، آقا نفهمیدم، پسر ام البنین، پسر امیر المومنین، حقا که آقایی، خوب تربیت کردی، خوب ادب کردی، خوب گوشمالی کردی، ممنونم به عربی و تشکر. و تا حالش سر جاش اومد، خب سالم شده بود رو پای خودش، بهتر از اول اومد بره، من نگذاشتم، گفتم نمیگذارم بری، من از سر شب معطل تو بودم، همه رفتن الا من پیرمرد عالم معطل تو بودم. چی بود قصه؟ چی شد که بلند شدی؟ اصلا چی اتفاق افتاد؟ او دیدی که من قسم دروغ خوردم، اونجوری زدنم، اما من نفهمیدم که من آوردن حرم امام حسین، من که بیهوش بودم. تو عالم بیهوشی خودم اون لحظه‌ای که دیدی من بلند شدم، تو آدمی بیهوشی دیدم که ملائکه پس و پیش میرن تو حرم امام حسین، یک برو بیاییست. من تو همون بیهوشی و خودم گفتم چه خبره؟ گفتن آقا قمر بنی هاشم یک ساعت به اذان سحره می آیند به زیارت برادرشون امام حسین. یکی گفتم سحر حرم امام حسین باش. یه اشتباهی که این بچه یتی های ما می کنن، تا ساعت 11، 12، 2 میان بین الحرمین حرف می زنن، روزه می کنن فلان، بعد گل گل وقت رفته تو هتل خوابیده، نماز صبحش هم تو هتل. روزه میخوانید، کربلا جای روزه خوندنه، اما سر شب بخواب کربلا، سحر بیا، سحر بیا، سحر روزه بخون، هر کار میخوای بکنی بکن، نماز شب بخون. گفتن یه ساعت به اذان صبح آقا قمر بنی هاشم دارن تشریف مشرف میشن به زیارت برادرشون امام حسین. من تو عالم بیهوشی مراقب بودم که حضرت کجا میان، چه جوری میان. یک وقت دیدم ماه طلوع کرد، به چه جلالتی و به چه قامتی وارد ایوان شدن. من خودم هم خواستم یه جوری بهشون نشون بدم که من بدبختم، شما منو زدید، حالا یه رحمی به من بکنید. نگاه نمی کردن به من. به محاذات من که رسیدن کنار من، با اون غضب ابوالفضلی برگشتن، با اون گره های ابرو یه اخمی به من کردن، نگاهی نیمه نگاهی به من کردن. دقت کنید همه رو برای این گفتم. فرمود چه کنم که به در خانه ای پناه دادن و آوردنت بی ادب، که یهودی هم از در این خانه نامید نباید برگرده. بلند شو. یه مرتبه من به هوش آمدم و سالم شدم. یا ابوالفضل، ما که امشب راهی نداشتیم کربلا بیه، اما به زیر خیمه قاسم آمدیم. قاسمی که وقتی داشت سوار میشد بره، نمیدونم شما سوارش کردی. قاسمی که آمدی بالا سر امام حسین واستادی، دیدی سر قاسم رو به دامن گرفته، میفرماید سخت است بر عموی من مثل من که صدا بزنی، نتوانم جواب بدم، حالا هم که آمدم نتونم کاری برات بکنم. یا ابوالفضل، تو را به حق قاسم ابن الحسن امشب فرج امام زمان ما رو از خدا بخواه. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، ما هم روسیاهیم پیش حجت ابن الحسن، ما هم زمین خورده ی معصیتیم پیش حجت ابن الحسن، بیا یه اخمیم امشب به ما بکن. ما لایق لبخند تو نیستیم میدانی، یه اخمیم به ما بکن، بگو چه کنم که به در خانه قاسم آمدید، که یهودی هم از در این خانه نامید بر نمیگرده. بلند شید برید هوایجتون رو دادم، شب نیمه شبان بیاید حرم من. به ابی انت و امی ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، یارب فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت ام البنین تقدیم کنید.